در ساعت 8 صبح به وقت ایران وارد بخش سوم صبحانه با خبر امروز رادیو فردا شدیم. امیدوارم که همچنان به همراهیتون با ما ادامه بدید. اگر همین الان به ما پیوستید، سلام و صبح خیر من رو بپذیرید، و اگر از ساعت 7 صبح یعنی در یک ساعت گذشته با ما همراه بودید، از همراهیتون سپاسگزارم. روی کریمی مجد بازگشته به استودیو صبحانه با خبر، میریم با هم مروری میکنیم بر آخرین خبرها، باز میگردیم و ادامه میدیم نیم ساعت پیش رو از صبحانه با خبر.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در یک گفتگوی تلویزیونی گفت تصمیم روسیه در اعطای پناهندگی به اسنودن او را ناامید کرده است. اوباما میگوید تصمیم روسیه نشان دهنده برخی از چالش‌های اساسی دو کشور در سال‌های اخیر است. به گفته باراک اوباما، اعطای پناهندگی به اسنودن نشان می‌دهد که بخشی از کرملین بازگشت به ذهنیت جنگ سرد را در سر می‌پروراند. قرار است مذاکرات مقامات وزارت امور خارجه و دفاع دو کشور پیرامون استرداد اسنودن با آمریکا روز جمعه آغاز شود. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد از احتمال سخت‌تر شدن مجازات‌ها در بحرین به ویژه سلب تابعیت متهمان به جرایم تروریستی ابراز نگرانی کرد. سیسیلی پویلی، سخنگوی دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل گفت: تأکید می‌کنم که بر اساس بند 15 بیانیه جهانی حقوق بشر، حق ملیت حقی بنیادی است و هیچ کس نباید به صورت خودسرانه از آن محروم شود. مجلس بحرین در روزهای اخیر بنا به دستور پادشاه آن کشور، قانون حفاظت از جامعه در برابر اقدامات تروریستی را بازبینی کرده و پیشنهاد داده هر فردی که محکوم به اقدام تروریستی شود، دوره ی حبس او افزایش پیدا کند یا تابعیتش لغو شود. سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرد علی طیب نیا، وزیر پیشنهادی اقتصاد دولت 11، معتقد است پرداخت یارانه ها به شیوه دولت 10 باید تداوم پیدا کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی طیب نیا وزیر پیشنهادی اقتصاد در جمع اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته است که سیاست او تداوم پرداخت یارانه ها به شیوه کنونی و اجرای قانون بودجه سال 92 مبنی بر افزایش قیمت حامل های انرژی برای تأمین ریالی کسری اعتبارات هدفمندی است. غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، به این خبرگزاری گفته است که وزیر اقتصاد پیشنهاد اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها را به مصلحت نمی‌داند و معتقد است برای این کار اقتصاد کشور باید به وضعیت آرامی برسد. وائل الحلقی، نخست وزیر سوریه، در دیدار با علی اکبر ولایتی، مشاور آیت الله خامنه ای در امور بین الملل، پیام مکتوب بشار اسد رئیس جمهور سوریه را به وی تسلیم کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، در این دیدار علی اکبر ولایتی گفت آیت الله خامنه ای برای سوریه به عنوان یک کشور به گفته او خط مقدم جبهه مقاومت جهان اسلام علیه صهیونیسم اهمیت زیادی قائل است. ولایتی همچنین حمایت از دولت سوریه را از جمله اولویت های مهم سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دانست. وائل الحلقی، نخست وزیر سوریه، صبح روز سه‌شنبه نیز در دیدار با حسن روحانی گفت جمهوری اسلامی ایران در انتخابات اخیر ثابت کرد که کشوری دموکراتیک و روبه رشد است. پلیس پاکستان اعلام کرد بر اثر انفجار بم در شهر بندری کراچی 7 کشته و 26 تن زخمی شدند. این انفجار در محله فقیرنشین لیاری پس از برگزاری یک مسابقه فوتبال رخ داد. طارق دهارجو، افسر پلیس کراچی، به خبرگزاری فرانسه گفت این بم در یک موتورسیکلتی که خارج از ورزشگاه قرار داشت کار گذاشته شده بود. تمامی کشته شدگان پسران جوانی بودند که برای دیدن مسابقه فوتبال به این ورزشگاه رفته بودند. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این بمب‌گذاری را نپذیرفته است. فهیمه؟
سپاسگزارم روی کریمی مجد، امروز در سه بخش خبری با صبحانه با خبر با ما همراهی کرد. اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، گزارش هیئت تحقیق مجلس در مورد واقعی برهم زدن سخنرانی علی لاریجانی رئیس مجلس در قم، سرانجام بعد از یک هفته تعویق در جلسه علنی روز سه‌شنبه قرائت شد. این گزارش از دخالت اعضایی از حلقه پرتو وابسته به آیت الله مصباح یزدی در برهم زدن سخنرانی علی لاریجانی خبر داده است. به دنبال قرائت این گزارش، حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفت قوه قضاییه حتما حلقه پرتو را احضار و به جرم آنها رسیدگی می کند. او همچنین تاکید کرد بزرگانی که حلقه پرتو را به آنها منتسب می کنند از این حلقه اعلام براءت کنند. بیشتر بشنویم با جزئیات بیشتر از حمید فاطمی.
آنچه در مجلس توسط حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس قرائت شد، خلاصه ای از گزارش چند صد صفحه‌ای هیئت بررسی واقعه قم بود که با حذف اسامی دستاندرکاران این حادثه در صحن علنی مجلس خوانده شد. متن کامل با عنوان خیلی محرمانه تسلیم هیئت رئیسه مجلس شد و نمایندگان مجلس با اکثریت آرا با ارجاع این گزارش به قوه قضاییه موافقت کردند. ماجرای برهم زدن سخنرانی علی لاریجانی رئیس مجلس به 22 بهمن پارسال باز می‌گردد که عده‌ای با پرتاب مهر نماز و کفش و نعلین مانع ادامه سخنرانی او شدند. این ماجرا چند روز پس از آن به وقوع پیوست که محمود احمدی نژاد رئیس وقت دولت ایران فاضل لاریجانی برادر رؤسای مجلس و قوه قضاییه ایران را به سوء استفاده اقتصادی از روابط خانوادگی خود متهم کرد و به منظور اثبات این موضوع نوار مکالمه و دیدار او را با سعید مرتضوی رئیس وقت سازمان تامین اجتماعی برای نمایندگان مجلس پخش کرد. گزارش هیئت تحقیق مجلس پس از شرح ماوقع به تجزیه و تحلیل این رویداد پرداخته و چنین نتیجه گرفته است که این اتفاق به طور سازماندهی شده انجام گرفته است و از نقش اعضای حلقه پرتو وابسته به مؤسسه امام خمینی تحت مدیریت آیت الله مصباح یزدی در سازماندهی این حمله سخن میگوید. حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس:
روز قبل از راهپیمایی 22 بهمن 91 یکی از افراد حلقه پرتو شخصی با هویت معلوم را احضار می نماید و از ایشان می خواهد نیروهای خود را برای نقش‌آفرینی در شبستان حرم مطهر فرا خواند و همچنین خطاط و امکانات لازم را برای شب 21/11 در محل دفتر هفته نامه مذکور آماده می کند. مستندات آن در پرونده قضایی وی موجود است. متون و شعارهای مدنظر توسط افرادی از حلقه پرتو ارائه شده و توسط خطاط مورد نظر به صورت دست نوشته آماده و تحویل وی می شود که برابر اعترافات نامبرده به ایشون مأموریت داده می شود که شما به عنوان فرمانده میدان مسئولیت دارید. نیروهای خود را جمع‌آوری کرده و با در دست گرفتن نوشته‌ها در محل سخنرانی دکتر لاریجانی اعتراض خود را به ایشان نشان دهید.
نقش حلقه پرتو در آنچه گزارش هیئت تحقیق مجلس از آن به عنوان قائله اسم می‌برد چیست؟ مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان:
ما باید پیشینه این قضیه رو کمی در نظر بگیریم. گروه‌های خشونت طلب که ما به عنوان گروه‌های فشار در واقع می‌شناسیمش، از دولت دوم آقای هاشمی رسماً توسط حاکمیت و اصولگرایان به عنوان یک ابزار سیاسی مورد حمایت قرار گرفتند. همواره هم مسئول بودند. اما در دولت آقای احمدی نژاد سه اتفاق عمده افتاد که نهایتاً به قرائت این گزارش در مجلس انجامید که بی‌سابقه است. اول اینکه تا قبل از دولت آقای احمدی نژاد این گروه‌ها همیشه متشکل از اعضای بسیج، اطلاعات و ناجا و تحت فرمان فرماندهان سپاه وزیر مجموعه بیت رهبری بودند و کاملاً مطیع. اما دولت آقای احمدی نژاد و گروه‌های فوق افراطی، مخصوصاً گروه‌های آقای مصباح یزدی که اینجا به عنوان گروه پرتو سخن یا گروه پرتو می‌شناسیمشون، با شکل دادن گروه‌های جدید از جمله گروه‌های مددهان ابزار سیاسی تازه ای رو پیدا کردند برای به کرسی نشوندن خواسته های رادیکال خودشون، که این خطر اول بود. زنگ خطر دوم این بود که اصولگرایان بعد از دو دهه فهمیدند ابزاری که تا کنون علیه مخالفانشون استفاده میشد، این بار داره علیه آقای لاریجانی و خود اصولگرایان استفاده میشه. و نهایتا اتفاق سومی که افتاد، حراس اصولگرایان از قدرت روبرشت خود آیت الله مصباح یزدی و افراطگرایان بود که اصولگرایان را به چاره اندیشی وادار کرد. اصولگرایان روند مهار این تیک رو در حقیقت از چند سال قبل شروع کردن. یادتون نره که در انتخابات مجلس خبرگان تقریبا تمام نامزدهای مورد حمایت آقای مصباح یزدی رد صلاحیت شدند. عین این اتفاق در انتخابات مجلس بعدی هم افتاد و نهایتا در ریاست جمهوری هم که آقای لنکرانی بود، که آقای مصباح میگفت من اصلح‌تر از ایشون در آسمان و زمین نمیشناسم، که شورای نگهبان رد صلاحیتش کرد. این مجموعه روند باعث شد که اصولگرایان متوجه بشن آقای مصباح یزدی فراتر از آنچه که حرف میزنه برنامه‌های بلند مدت بسیاری داره که در پیوند با حلقه احمدی نژاد و در پیوند با برخی از کانون‌های مذهبی میتونه خطر جدی برای ادامه بقای اصولگرایان و حتی خود آیت الله خامنه ای باشه.
گزارش هیئت تحقیق مجلس سپس به خطاها و تقصیرات دستگاه‌های مسئول در استان قم پرداخته و این نهادها را مقصر دانسته است. استانداری قم، سپاه پاسداران استان قم و اداره کل اطلاعات استان قم. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به خبرگزاری خانه ملت گفته است قوه قضاییه حتما حلقه پرتو را احضار و به جرم آن رسیدگی می کند. وی بدون نام بردن از کسی تأکید کرد که بزرگانی که حلقه پرتو خود را به آنها منتسب می کند از این حلقه اعلام براءت کنند.
گزارش همکارم حمیده فاطمی بود که شنیدید. اما مجید طاهری وکیل یکی از خانواده های قربانیان بازداشتگاه کهریزک از باز بودن پرونده کیفری سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران خبر داده. همچنین دادگاه کیفری استان تهران هم اعلام کرده که پرونده قضات کهریزک هفته آینده به دیوان عالی کشور ارسال می شود. دادگاه رسیدگی به جریان کشته شدن محسن روح الامینی، امیر جوادی فر و محمد کامرانی در بازداشتگاه کهریزک، سه مقام پیشین قضای ایران سعید مرتضوی، علی اکبر حیدری فر و حسن زارع دهنوی را به انفصال دائم از خدمات قضایی و 5 سال انفصال از خدمات دولتی محکوم کرده است. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
مجید طاهری از وکلای خانواده قربانیان کهریزک در تازه ترین گفتگوی خود با روزنامه شرق از باز بودن پرونده کیفری سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران و یکی از متهمان این پرونده خبر داد. این وکیل دادگستری در این باره گفت اتهام معاونت در قتل وارده از سوی خانواده روح الامینی به عنوان اولیای دم یکی از جانباختگان این پرونده همچنان باز است. از سوی دیگر صالح نیکبخت که وکالت خانواده جوادی فر یکی دیگر از قربانیان این پرونده را بر عهده دارد به روزنامه شرق گفت که وی به همراه وکیل خانواده روح الامینی نسبت به حکم دادگاه مبنی بر منع قرار تعقیب برای سعید مرتضوی اعتراض کردند، اما به علت رضایت خانواده جوادی فر وی این موضوع را دیگر تعقیب نکرده، اما افسوده که مطمئنن خانواده روح الامینی بر شکایت خود باقی هستند و تحت پیگر قرار دادن سعید مرتضوی را دنبال می کنند. از اسفند سال گذشته تا خرداد سال جاری 11 جلسه دادگاه رسیدگی به جریان کشته شدن محسن روح الامینی، امیر جوادی فر و محمد کامرانی در بازداشتگاه کهریزک برگزار شد و این دادگاه سه مقام قضایی پیشین ایران، سعید مرتضوی، علی اکبر حیدری فر و حسن زارع دهنوی را به انفصال دائم از خدمات قضایی و 5 سال انفصال از خدمات دولتی محکوم کرد و همچنین سعید مرتضوی متهم ردیف اول این پرونده به 200,000 تومان جریمه نقدی محکوم شد. با این حال سخنگوی قوه قضاییه غلام حسین محسنی اژه‌ای در این باره گفت که این حکم هنوز قطعی نیست. از سوی دیگر روز سه‌شنبه دادگاه کیفری استان تهران از ارسال پرونده قضات کهریزک به دیوان عالی کشور خبر داد. دیوان عالی کشور عالی‌ترین نهاد قضایی در ایران است و برخی شعبه‌های آن حق رسیدگی به شکایت از آرای صادر شده در دادگاه‌های پایین رتبه‌تر خود را دارند. خانواده‌های قربانیان کهریزک و برخی از متهمان این پرونده به حکم اولیه دادگاه معترضند.
رضا جمالی بود که گزارش می‌داد. بازگردیم به آغاز به کار حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در روزهای پیش و بعد از دست گرفتن سکان ریاست جمهوری آقای روحانی که از روش‌های دولت خود را گام برداشتن به سوی رفع تحریم خوانده. تحریم‌هایی که از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد و همینطور آمریکا، اتحادیه اروپا و سایر کشورها و به دلیل نگرانی‌های جامعه بین‌المللی درباره اهداف برنامه هسته‌ای بر تهران اعمال شده. حسن روحانی همچنین در سخنرانی خود در مراسم حکم تنفیذش از غرب خواست با ایران نه با زبان تحریم بلکه با زبان تکریم سخن بگوید. ماکلمان سخنگوی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا است، کاترین اشتون. آقای مان در گفتگو با هانا کاویانی به این سخنان واکنش نشان داده. بشنویم.
Well, the European Union always treats everybody with respect, first of all.
خب اولاً اتحادیه اروپا با همه کشورها با احترام روبرو میشه. در مورد تحریم‌ها همیشه گفتیم که تحریم‌ها فقط به صرف اعمال کردن وجود ندارن. این تحریم‌ها بخشی از استراتژی دو سویه ما در مورد ایران هستند. یک جنبه اینه که ما برنامه هسته‌ای ایران و منابع مالی اون رو به دلیل نقض تعهدات بین‌المللی ایران با تحریم‌ها هدف می‌گیریم و سوی دیگه ایران رو ترغیب می‌کنیم که به میز مذاکره برگرده. در نتیجه یک دلیل تحریم‌ها ترغیب ایران به مذاکره جدی با ماست. ما در دیدار قبلی که چند ماهی از اون گذشته پیشنهادی در راستای اعتمادسازی روی میز گذاشتیم و امیدواریم که دولت جدید ایران و مذاکره کننده جدید هسته‌ای ایران به میز مذاکره برگرده و ما پیشرفتی سریع در روند مذاکرات رو شاهد باشیم. جامعه بین‌المللی نگرانی‌های جدی درباره اهداف برنامه هسته‌ای ایران داره و این نگرانی وجود داره که این برنامه جنبه نظامی داشته باشه. ما می‌خوایم ایران ما رو متقاعد کنه که این برنامه تنها جنبه صلح‌آمیز داره و برای استفاده از انرژی هسته‌ای و نگرانی‌های جامعه بین‌المللی رو برطرف
کنه.
رئیس جمهوری جدید ایران در چند سخنرانی که تاکنون داشته اعلام کرده که دولتش در جهت لغو تحریم‌ها گام برخواهد داشت. آیا اتحادیه اروپا این رویکرد حسن روحانی رو به عنوان یک پیام دریافت می‌کنه؟
گفتم تحریم‌ها بی دلیل اعمال نشدند. اگر علت برطرف بشه، دلیلی برای وجود تحریم نیست. در نتیجه، اگر دولت جدید درباره رفع تحریم‌ها جدیه، باید ایران رو متعهد به اجرای وظایفش در جامعه بین‌المللی بکنه و به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی احترام بذاره و عمل کنه. به دنیا ثابت کنه که در راستای نظامی کردن برنامه هسته‌ایش گام بر نمی‌داره. در صورتی که این قدم‌ها برداشته بشه، علتی برای اعمال تحریم‌ها باقی نمی‌مونه.
در مصاحبه پیشینی که شما با رادیو فردا داشتید گفتید که دوران انتقالی در جریانه و تا روی کار آمدن دولت جدید در ایران ارتباط رسمی بین گروه 5 به علاوه 1 با طرف ایرانی وجود نداره. این روزها که حسن روحانی به طور رسمی رئیس جمهوری ایران شده، این وضعیت به چه شکلی است؟
تا جایی که من خبر دارم، تیم مذاکره کننده هسته‌ای در ایران هنوز به طور رسمی انتخاب نشده. ما باید برای برقراری ارتباط منتظر انتصاب رسمی این تیم باشیم. آشکاره که ما عمیقاً تمایل به برقراری این ارتباط داریم، چرا که خواهان پیشرفت فوری در این پرونده هستیم. اما خب، منتظریم. مطمئنا طرف ایرانی بعد از تصمیمات رسمی و انتصاب تیم، ارتباط رو برقرار خواهد کرد.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره.
اینجوری که من دیدم اصل روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها،
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه است که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
ساعتی پس از نخستین کنفرانس خبری حسن روحانی در جمع خبرنگاران، دولت روسیه از مواضع رئیس جمهوری جدید ایران درباره گفتگوهای هسته‌ای حمایت کرد. حسن روحانی بعد از ظهر سه‌شنبه اعلام کرد تهران برای خروج از وضعیت فعلی باید با جدیت و بدون اتلاف وقت با طرفها وارد مذاکرات جدی و محتوایی شود. او گفت باید در این مذاکرات به نگرانی‌های مشترک طرفین پرداخته شود. رئیس جمهوری ایران همچنین گفته است مطمئن است نگرانی های دو طرف در زمانی نچندان بلند رفع خواهد شد. حسین قویمی گزارشی دارد در همین زمینه که با هم میشنویم.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه پس از کنفرانس خبری حسن روحانی گفت ما کاملا با آنچه او گفته است موافقیم. سرگئی لاوروف افزود ما باید این مسئله را حل کنیم مانند هر مسئله دیگری. به گفته او نه با التیماتوم، بلکه بر پایه مناسبات احترام‌آمیز با یک شریک و مبنای این امر هم در چارچوب مذاکرات 5 به علاوه 1 وجود دارد. وزیر خارجه روسیه همچنین بر مخالفت خود با تصمیم قانونگذاران آمریکایی برای هرچه سخت‌تر کردن تحریم‌ها علیه ایران تأکید کرد. تنها یک روز پس از تحلیف حسن روحانی، 76 سناتور آمریکایی در نامه ای از باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور خواستند که بر ایران تحریم های سخت تری اعمال کند. وزیر خارجه روسیه در این باره گفت گمان می‌کنم این چنین ایده‌هایی با منافع بنیادین جامعه جهانی و تضمین نظام عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای در تعارض است. وزیر خارجه روسیه تصریح کرد اینها بازی‌های خطرناکی است و ما امیدواریم که عقل جلوی آن را بگیرد. روز سه‌شنبه حسن روحانی در پاسخ به خبرنگاران همچنین درباره آمریکا نیز سخن گفت و تأکید کرد مسائل دو کشور قابل حل است. حسن روحانی از رویکرد واشنگتن در قبال ایران انتقاد کرده و تحریم‌ها را غیر سازنده توصیف کرد. رئیس جمهوری ایران همچنین از کاخ سفید خواست که پیام انتخابات ایران را متوجه شود. وی گفت برای ما آنچه مهم است پاسخ عملی دولت آمریکا و نه بیانیه هاست. او افزود ما همه اقدامات دولت آمریکا را به دقت رصد می کنیم و اگر اقدامات عملی و سازنده‌ای ببینیم پاسخ متناسب و مشابه به آن می دهیم. یک روز پس از مراسم تحلیف حسن روحانی کاخ سفید با صدور بیانیه‌ای به مردم ایران و نه حسن روحانی تبریک گفت. این تبریک اما از سوی باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور نبود. کاخ سفید واشنگتن در این بیانیه به مردم ایران که تلاش کردند صدایشان در انتخابات شنیده شود تبریک گفت و به روی کار آمدن حسن روحانی را فرصتی برای حل مناقشه هسته‌ای ایران دانست.
اما از ایران سری می‌زنیم به بیرون از کشور. این روزها مثل هر تابستان هزاران دانشجو ایرانی که خارج از کشور به تحصیل مشغول هستند با شرایط دشواری روبرو شدند. پایان مهلت ویزای این دانشجویان از یک سو و اوضاع نامطمئن کار و اقتصاد در ایران از سوی دیگر این جوانان ایرانی را بر سر دوراهی انتخاب قرار داده، دوراهی ماندن یا برگشتن. دانشجویان مقیم سوئد هم که یکی از مقاصد اصلی تحصیلی در اروپا هست در همین شرایط به سر میبرند. هومن عسکری از سوئد گزارشی فرستاده در همین زمینه.
مرداد و شهریور فصل پرکار سفارت سوئد در تهران، فصل صفهای طولانی و قطار دانشجویانی بود که هر کدام به امیدی با پرونده‌ای زیر بغل کنار دیوار سفارت ورود به دنیای آرزوها را در آن سوی مرزها انتظار می‌کشیدند. تصویری که از سال 2010 میلادی و تصویب قانون جدید دانشگاه‌های سوئد عوض شد. قانونی که به موجب آن دانشجویان مقاطع پیش از دکترا از کشورهای خارج از اتحادیه اروپا از جمله ایران ملزم به پرداخت شهریه می شدند. اما از آنجایی که شمار زیادی از دانشجویان ایرانی ساکن سوئد در مقطع کارشناسی ارشد تحصیل می کنند، بعد از گذشت نزدیک به 3 سال به زودی روادید بسیاری از آنها به پایان می رسد و بار دیگر خود را در برابر دوراهی آشنایی می بینند، دوراهی ماندن یا رفتن. به همین بهانه از چند نفر از آنها درباره تصمیمشان پرسیدم که اگر می‌خواهند بمانند انگیزهشان چیست و اگر تصمیم به برگشتن گرفتند چه چشم‌اندازی را در مقابل خود می‌بینند. محمد دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی رباتیک حالا بعد از اتمام درسش در سوئد شرکت کوچکی تأسیس کرده، اما با اطمینان می‌گوید بالاخره به ایران برمی‌گردد.
من تصمیمم بستگی به شرایطی که پیش میاد داره. میتونم برگردم، برمیگردم. یعنی خیلی چیزی نمیدونستم، نمیتونستم کار خوب بکنم، پول خوب در بیارم، فرمودم بیرون. حالا یه چیزی اینجا خوندم، بازار کاری اینجا خب بهتره، اگه بتونم کار میکنم و بعد از یه مدت برمیگردم ایران. مطمئنم که برمیگردم ایران. دلیل اینکه برمیگردم ایران هم اینه که خانوادم، همه کسم، همه چی اونجاست. یعنی فکرم همیشه که اونجاست. در واقع برگردم ایران انتظار سرنوشت عجیب غریبی ندارم. کلا شروع میکنم یه کار ساده کردن، شاید مثلا معلم شم، یه کاری میخوام بکنم که یه خورده فایده داشته باشم دیگه.
داستان مرمر اما متفاوت است. او که دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آب و خاک است، این روزها سخت مشغول فراگیری زبان سوئدی است و در کنار آن به صورت پاره وقت کار می کند. مرمر می گوید ادامه تحصیل تنها دلیل آمدنش به سوئد نبوده.
من تصمیم دارم که بمونم. دلیلش هم اینه که کشور سوئد به من به عنوان یک انسان و زن چیزهایی داد که کشور خودم و فرهنگ کشور خودم از من گرفته بود سالیان سال از بعد به تولد. به عنوان یک زن ترجیح میدم که اینجا موندگار بشم. اگر برگردم ایران قطعا کار پیدا کردن خیلی سخت خواهد بود به خاطر اینکه این مشکل بیکاری اونجا زیاده و از اون مهمتر اینه که من 3 سال اینجا زندگی رو تجربه کردم در یک فرهنگ جدید با آزادی هایی که حقم بود داشته باشم. برگشتم به اون سیستم گذشته که ازش به نوعی فرار کرده بودم قطعا آزاردهنده خواهد بود. حقوق طبیعی یک انسان رو کشور من و فرهنگ من، نه فقط حاکمیت بلکه فرهنگ و عرف جامعه من از من میگرفت. چیزهایی که تو ایران برای من زن بد دونسته میشد، برای من جوان بد دونسته میشد، اینجا طبیعی ترین حق یک انسان بود.
و دست آخر پریسا، دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی مولکولی که این روزها در یک آزمایشگاه مشغول به کار است. پریسا از نگرانیش میگوید و آینده‌ای مبهم که تصمیم گیری را برایش دشوار کرده.
تصمیم ندارم که برگردم ایران. دلیلش به خاطر اینه که خیلی مطمئن نیستم از اینکه اگه برگردم کیفیت زندگیم چطوری خواهد بود توی ایران. نمیدونم اگه برگردم چه جور آینده منتظرمه. من مطمئنم اگه برگردم الان بعد از 3 سال اولش خیلی خوشحال خواهم بود. بعد از که بخوام دنبال کار بگردم و دغدغه‌های زندگی روزمره‌ام شروع بشه، والا مطمئن نیستم که چه جوری خواهم بود. همیشه یه نگرانی دارم. کلا مبهمه آینده‌ام.
برای این دانشجویان از صفهای طولانی جلوی سفارت سوئد در تهران تا به امروز 3 سال پر ماجرا گذشته و از آخرین نسل آنها بسیاری هستند که این مرداد و شهریور را شبیه به 3 سال پیش با دلشوره می گذرانند. تا باری دیگر بین ماندن و رفتن قرعه کدام یک به نامشان بیفتد.
ساعت 8:26 صبح هست در تهران. با این گزارش از هومن عسکری به دقایق پایانی صبحانه با خبر امروز رادیو فردا میرسیم و میدونید که همیشه در دقایق پایانی این برنامه براتون قطعه موسیقی انتخاب کردیم و پخش میکنیم. امروز قطعه زیبایی با عنوان رفت و گذشت پخش میکنیم با صدای نیاز نواب.
نفهمیدیم هم دیگر رو داریم اذیت میکنیم. رفت و گذشت خاطر شد دل موند و غم. چرا اینجوری شد؟ دوست داشتیم درامون را تو کار به هم بدیم، نتونستیم امید زندگی به هم بدیم. رفت و گذشت هیچ نفهمیدیم دلمون و غم چرا شد. نفهمیدیم جنگ و دبا، او همه ناز و عدا، او عشق و فریاد، او همه دلسوزی ها. گذشت هیچ نفهمیدیم دلون آقا چرا شد. نفهمیدیم اون حسودی ها، اون همه دلتنگی ها، اون انتظار ها، اون همه قشنگی ها چی بود حالا؟ خواهد بوید آیا؟ چی خواستیم؟ دیدی چی شد؟ همه چی نقش براب شد. گذشت هیچ نفهمیدیم دلمون غم چرا شد. نفهمیدیم
8:28 دقیقه صبح هست. همین الان رسیدیم به 8:29 دقیقه صبح در تهران. صدای ما رو میشنوید از رادیو فردا و این پایان یک صبحانه با خبر دیگر هست. سپاسگزارم از همراهی گرم شما با این برنامه و دعوت میکنم همچنان روی موج رادیو فردا با ما بمونید. من فهیمه خضری‌دری هستم، با تو خداحافظی میکنم. وعده ما روزی دیگر صبحانه با خبری دیگر. خدا نگهدار.
گذشت هیچ نفهمیدیم، در مونه ها چرا شو نفهمیدیم.